أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما مولانا بقية الله في الأرزين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا. هدیه به ساعت مقدس حضرت بقیت الله العظم صلوات ختم کنید. اصحاب وجود مقدس پیغمبر اکرم با وجود مبارکشون برخورد کردن، دیدن که حضرت آثار شکستگی و پیری در صورتشون آشکار شده. سوال کردن یا رسول الله خیلی زود شکسته شدین. فرمودن شیبتنی صورت هود و واقعه، سوره هود و واقعه منو پیر کرد. این که حالا چه حقایقی در این سوره است که قلب عرشی وجود مقدس پیغمبر رو به درد آورده و آثار این نگرانی در چهره او و بدن او هویدا شده بماند. ابن عباس میگه یکی از آیاتی که خیلی روی پیغمبر اکرم اثر گذاشت، مشقت داشت، سخت بود برای پیغمبر، این آیه بود: فاستقم کما امرت و من تاب معک ولا تتقو. دستور پیغمبر داده شد که در امر ابلاغ رسالت، در امر دین محکم استوار استقامت کن و همه اون کسانی که اسلام آوردن از جاهلیت توبه کردن اونها هم استقامت کنند و از این مسیر منحرف نشید. بعد از نزول این آیه بود که وجود مقدس پیغمبر اکرم فرمودن شمرو کمرتون رو صف ببندید برای اینکه دینداری و ایمان و مسائل دینی رو محکم نگه دارید که خدای نکرده به ضلالت و گمراهی دچار نشید. می‌فرمایند بعد از نزول این آیه شریفه پیغمبر اکرم دیگه خندان دیده نشد. لا یرا ضاحکن، پیغمبر رو کسی دیگه خندان ندید. خنده از چهره وجود مقدس پیغمبر اکرم کنار رفت. داستان چیه؟ موضوع از این قرار هست که شروع هر کاری خب ممکنه انجام بشه، اما استقامت در ادامه او از شروع کار بسیار مهمتره. در موضوع دینداری هم ممکنه برخی ها ابتدای کار در حرکتهای اول اهل دین و دیانت و احکام و مسائل شرعی و امثال هم باشند، اما وسط راه به مشکل بخورن و استقامت در امر دین نداشته باشن. ماندن از شروع کردن بسیار سخت‌تره. شما ممکنه یه هزینه بکنی، یه کار خیری رو شروع بکنی، اما ماندگاریش و این که دوام داشته باشه اون کار سختیه. چون ابتدای هر کاری انسان یه شور و شوقی داره، یه حرکتی رو انجام میده تا به نتیجه برسه، بنا میکنه یه چنین حسینیه‌ای رو با تمام عظمتش، اون شور و شوق هست. اما این که ماندگار باشه، بمانه، دائم از این فضا برای معنویت و دین و اعتقاد و اخلاق مردم استفاده بشه، برنامه ریزی کنه، هزینه کنه، اون از شروع سخت‌تره. چرا؟ یکی دیگر از دلایلش اینه که مسئله برای انسان عادی میشه. دیدید در زمانی که راه کربلا باز نشده بود، یه نفر که میشنیدیم در فلان روستا رفته کربلا و برگشته، از کل ایران میرفتن زیارتش. چرا؟ چون مردم عاشق زیارت ابا عبدالله الحسین بودند، تشنه بودند. ما گاهی افرادی رو سراغ داشتیم که تا 40-50 روز تو خونه بودن که مردم فوج فوج می اومدن به دیدن ایشون و هزینه های سنگینی می کردن. اما الان شما رفیقت میره کربلا برمیگرد، اصلا متوجه نمیشه، مسیر عادی میشه. خب در امر دین اگر قضیه عادی شد، ممکنه آهسته آهسته از ذهن انسان بره و انسان توجه بهش نکنه. لذا شاداب بودن در امر دین و استقامت نسبت مسائل مهم دینی از شروع مسائل دینی خیلی سخت تره. نکته حالا تو این باب زیاد هست. حالا خطاب به پیغمبر اینه که علاوه بر اینکه خودت استقامت میکنی، مردم هم باید استقامت بکنن. این برای پیغمبر بار سنگینی بود که حالا چگونه این امت رو استقامت بهشون تعلیم بده و اینها بمونن پای دین، پای مکتب بمونند. لذا در مسائل دینی اگر این استقامت انجام نشه، انسان در انتهای کار به مشکل میخوره. امام سجاد علیه السلام میفرماید که خدایا بهترین اعمال من رو برای روزهای آخر عمرم قرار بده که حبت عمل شاملش نشه. حبت عمل چیه؟ حبت عمل اینه که انسان یه سری کارهای خیر رو انجام میده، با بعضی از گناهان اون اعمال از بین میره، میشه حبت عمل. یه نفر بوده اهل خیر بوده، اهل روزه بوده، اهل منبر بوده، اهل مسجد و نماز و روزه، یه دفعه بینید در یک وادی وارد میشه و یک حرکت‌های زشتی از او صادر میشه که تمام گذشته خودش رو حبس میکنه، از بین میبره، میشه حبت عمل. امام سجاد میفرماید خدایا آخرین روزهای من رو برای بهترین اعمالم قرار بده، بهترین اعمالم رو در آخرین روزهای عمرم انجام بدم، که وقتی تو رو زیارت میکنم به احسن اعمال. یه تعلیم دیگه. لذا تو فرهنگ دینی در بحث معنویت چیزی به نام بازنشستگی نداریم. انسان وقتی که از کار و فعالیت دوران قدرت بدنی و امثال هم فارغ میشه، باید بیشتر متوجه امر قیامتش بشه. اگر خسارتی، مشکلی، جایی، کمبودی، نمازی، روزه ای، دینی به گردنش هست، اینها رو جبران بکنه که خدای نکرده هنگامی که از این دنیا میخواد بره به مشکل نخوره، عاقبت به خیر بشه. شما ببینید در قرآن کریم انبیاء الهی از خدا میخواستن و توفنا مع الابرار، این درخواست پیامبران الهیه. یا حضرت یوسف میگه و توفنی مسلما و الحقنی به صالحین، خدای من لحظه که دارم از دنیا میرم مسلمان از دنیا برم، منو ملحق به صالح. این دغدغه میشه. امیر المؤمنین یه نامه دارند به مالک اشتر، در یک قسمتش میفرماید که من دعا میکنم که تو و من هر دو عاقبتمون به سعادت و ختم به خیر بشه. یعنی امیرالمومنین دغدغه داره. حالا من یه لقبا اگه دغدغه نداشته باشم که خیلی دیگه هنرمندم که اصلا توجهی به قیامت هم ندارم. هر چی سن هم بالاتر میره این دغدغه بیشتر میشه. یه روایت داره وجود مقدس پیغمبر اکرم محمد مصطفی، این صلوات مال روزای آخر ما رمضونه که یواش یواش دیگه پنچریا و اینا همه یه صلوات قرار ختم کنه. امیر المومنین پیغمبر اکرم توصیه‌ای دارن. پیغمبر اکرم میفرماید مؤمن تا لحظه‌ای که قبض روح نشده است باید نگران عاقبتش باشه. اینکه حالا من چنینم و چنان دیگه حالا با من نیست، نه. خاطرم هست محضرتون داستان زبیر رو گفتم. زبیر یکی از طلایه‌داران عناوین پیغمبر و اهل بیته. زبیر رو بهش میگن سیف الاسلام، زبیر رو بهش میگن منا اهل البیت، اما آقاد بخیر نشد دیگه، بیچاره شد. طلایه تر از زبیری ما با این نمازهای ورشکستمون و روزهای قشنگمون خیال میکنیم آقاد بخیرم میشیم. این شبای آخر ماه رمضان شب درخواست عاقبت به خیریه. نگاه کنید این دعاها رو، فرمود خدایا و جعلنی من المرحومین ولا تجعلنی من المحرومین. خدایا این شب و روزو داره میگذره، نکنه من جزء محرومان از درگاهت باشم، منو مورد رحمت خودت قرار بده. دعای امامه، یعنی اینجور بخواه. یعنی منم نگران پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در شبی از شبها نیمه شب پاشودن رفتن تو صحن حیات خونشون، همسرشون پاشودن دیدن پیغمبر نی، حس حسادت زنانگی گل کرد ببینه پیغمبر اکرم کجاست. رفتید پیغمبر صورتشو گذاشته روی خاک داره ناله میزنه، حرف پیغمبرم اینه الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت عین، خدای به اندازه یه چشم به همزه من پیغمبرت هم به خودم رها نکن، التماس میکنه. پیغمبر اولوالعزم، سرآمد همه مخلوقات، سرآمد پیغمبران، سرآمد انسان ها، کسی که خدا عالم رو به گل جمال او آفریده، ولی میگه منم اگه حواسم نباشه رهام کنی رها میشم. ما کی هستیم؟ آیت الله میلانی رضوان الله تعالی علیه، آیت الله العظمای میلانی در مشهد حرم امام رضا نماز میخوندن. استادم فرمودن یه شب ما رفتیم حرم نماز خوندیم، از صحابه ما رو دیدن گفتن که کی اومدید مشهد؟ گفتم آقا تازه اومدیم. گفت پس بیاد منزل ما، ما از خدا میخواستیم یه میزبانی مثل آقای میلانی با اون نفس پاک و مکان پاک و میزبان ما شد در مشهد. بعد از 3 روز فرمودن شما الان دارید میرید، من یه خواسته ازتون دارم، برید حرم امام رضا، امام رضا حرف زائرش رو خوب قبول میکنه، از امام رضا اینو بخواین، بگو امام، به امام رضا بگو سید هادی سلام رسوند و گفت از خدا بخواید سید هادی مسلمان از دنیا بره. نه نگران بودن، حالا من میخوام نگران باشم میخوام نباشم، نگران چی میشه؟ ما به اندازه کافی اون جلوه رحمتی در ذهنمون هست، اما گاهی یادمون میره این وجود مقدس رحمت ارحم الراحمین شدید العقاب هم هست. این اگه یادمون بره اون بالانس زندگی و فکریمون به هم میریزه. رحمت هست، غضب هم هست. یا من سبقت رحمته غضبه، رحمت مقدمه اما بالاخره اون غضب اگر بر انسان بیاد، خدا نکنه بیاد به حق امیرالمؤمنین، ما مورد غضب الهی واقع نشیم. ولی همه اینها رو ما داریم رقم میزنیم، خودمون داریم رقم میزنیم. از خدا بخوایم که انشالله تو این شبهای آخر حضرت رب العالمین بهمون عنایتی کنه و ما رو جزء مرحومین در این ماه قرار بده. وجود مقدس پیغمبر اکرم نسبت به این مسئله خیلی نگران بودند، استقامت در امر دین و استقامت امت و اینکه از مسیر میزان صراط حق بیراه نری. من حالا نمیدونم این آیه شریفه در چه زمانی نازل شده، چقدر به آخر عمر پیغمبر مونده، معلومه که در اواخر عمرشون هست. ببینید چقدر مصیبت ها رو امت اسلامی کشیده. تقاضا میکنم ازتون تاریخ پیغمبر رو خیلی مطالعه کنید. تاریخ پیغمبر مانند ریشه است برای دین ما. اگر اون تاریخ رو درست ندانی بقیه رو وجود مقدس امیرالمؤمنین و ائمه معصومین شعاعی از نور پیغمبرند. ما نسبت به معرفت نسبت پیغمبر عقبیم. هرچی انسان میبینه زمان پیغمبر و غیر از شگفتی چیزی دیگری نیست. آه هزار روز مسلمان ها در شعب ابی طالب محاصره شدند، محاصره اقتصادی. کسی حق معامله با اونها رو نداره، کسی حق نداره چیزی به اونها بده، کسی حق نداره خوراکی، آبی، غذایی. هزار روز در تاریخ آورده، گاهی یک نفر در روز سهمش فقط یه نصف خرمای خشک میشد. مستقامت کردن، گرما، سرما، گرفتاری ها. تو این سختی ها بود که وجود مقدس پیغمبر اکرم بعد از جریان شعب ابی طالب، خدیجه رو از دست دادن، ابو طالب رو از دست دادن، شد عام الحزن. نه چرا از بین رفتن؟ به خاطر اینکه تدارک امر این محاصره شده های در شعب ابی طالب با خدیجه کبرا بود و حضرت ابو طالب. این رو میدونم، نمیخوام مشکلات جامعه امروز رو بگم آقا فقط ما باید تحمل کنیم. نه، حالا اونایی که بالاخره آلودگی هایی دارن و این همه مصیبت رو برای مردم رقم زدن، اون بحثش سر جای خودشه. ولی وقتی آدم دستش به جای نمیرسه باید چیکار کنه؟ فقط باید مراقب خودش باشه دیگه، کار دیگه نمیتونه انجام بده. اونایی که باید بشنون که نمیشنون. حالا وظیفه شرعی من چیه؟ من وظیفه شرعیم اینه که این مشکلات، سختی ها من از میدان دینداری بیرون نبره و امروز یه جهاد همه جانبه در مقابل ماست. یعنی این جهاد به مراتب سخت‌تر اینه که آدم بره تو جبهه بجنگه و جانش از دست بده. چون این جهاد دشمن آمده اعتقاد، ناموس، همیت، فکر، دین، قرآن، فرهنگ همه رو زیر سوال برده و همینجور هم دارن عاقبت به شر میشن و از دین خارج میشن. خیلی خطرناکه. اگه جنگ نیست پس چیه؟ وجود مقدس پیغمبر اکرم فرمود این جهاد اکبره. این که برید جنگ به جنگی و اسلحه دست بگیری و کشته بشه، اون جهاد اصغره. چون از جنگ برگشته بودن همه مجروح و داغون شده بودن. پیغمبر اکرم فرمود خوشا به حال اونایی که از جهاد اکبر برگشتن، اما جهاد اصغر برگشتن، اما جهاد اکبر در پیش روی اونهاست. گفتن یا رسول الله الان دوباره جنگ چیزی از سخت تر از این؟ فرمود بله، جهاد با نفستون. استقامته. جبهه میری، مجروح هم میشی، ایثارگر هم میشی، ایام سختی رو درک میکنی، اما یه مقدار که دنیا بهت رو میکنه همه رو میذاری کنار. استقامت نکردی. در مقابل دشمن بیرونی تونست بایسته، اما در مقابل هوای نفسش مثل زبیر. زبیر تو همه جنگ ها نفر اول بود، تمام بدنش پر از زخم بود، اما در مقابل هوای نفسش موند. هوای نفس. خدای به حق امیرالمومنین ما را از شر هوای نفس نجات بده. این دعای شب و روز ما باشه. باز هم تأکید میکنم، چون ذهن بعضیا به خاطر مشکلات سنگینی که در جامعه امروز دارن اینه که تا بحث مشکلات میاد آدم میگه آقا مراقب باشید، میگه آقا مثل این که تو جریان نیستی این همه دارن جنایت میکنن. همه اینا رو میدونیم. چرا؟ ما هم جزو همین خانواده این که داریم همین مصیبت سرش میاد. اما چه باید کرد؟ فردای قیامت ما میتونیم جواب بدیم که چنین بود. همه اون کسانی که این سختی ها رو دیدن و استقامت کردن رو در مقابل چشم ما میارن، میگن اینا خیلی سخت‌تر بود شرایطشون، دینشون حفظ کردن، چرا شما حفظ نکردید؟ حجت‌های زیادی که در مقابل انسان قرار میگیره. چرا پیغمبر اکرم مسلمانان رو فرستاد حبشه؟ به خاطر اینکه شرایط انقدر سخت بود که پناهنده به مسیحی‌ها شده. ببینید تاریخ رو، ببینید چه بر سر اسلام اومده و پیغمبر چی کار کرد که مونده. با تمام زحماتش فرمود فاستقم کما امرت، همونطوری که بهت امر کرده بودم استقامت کن و من تاب معک. اونم باید استقامت کنن. اما به محض اینکه پیغمبر از دنیا رفت چند نفر پای دین واقعی موندن؟ ارتد الناس بعد النبی، بعد از پیغمبر مردم مرتد شدند، پای دین نبودند. چرا مرتد شدند؟ منکر ضروری دین شدند. احکام ارتداد رو ببین، ضروری دین چی بود؟ ولایت امیرالمومنین. انکارش کردن، مرتد شدند. چند نفر موندن؟ در روایات داره کمتر از تعداد انگشتان دست. پس حق داشت پیغمبر پیر بشه با این افرادی که دور و برش رو گرفته بودن. ما نمیدونیم اگر زمان پیغمبر بودیم چه داستانی داشتیم، زمان امیرالمومنین، زمان امام مجتبی، زمان سید الشهدا. یا لیتنی کنتم، اگه که تو زیارت وارث میگی راسته یا دروغه؟ ای کاش من در کربلا بودم جانم رو برای تو. بابا خیلی مدالدارتر از ماها تو کربلا بودن در رفتند. راست بگیم، یا لیتنی کنتم، من از پول، از شهوت، از مقام، از ریاست، از شهرت، از اینا نمیگذرم، میخوای پای امام حسین وایسم. ذکر هر روزش این بود که ای کاش من باشم در کربلا، ای بودم جانم رو فدات میکردم. شب خواب دید گفتن معرکه کربلاست، امام حسین میخواد نماز بخونه، بیا جلو امام حسین وایسه، این تیرا به بدن امام حسین نخوره. گفت باشه، چی بهتر از این؟ وایساد تا دید واقعا دارن تیر میزنن، شوخی نی، تیر رو که شلیک کردن خودشو کشید کنار، خورد به امام حسین. از خواب پا شد گفت اینجوری بود میخواستی بگی ای کاش من در کربلا بودم؟ تو دنیای امروز هنوز قواعد اخلاقی رو رعایت نمی کنی، قواعد دینی و عمومی رو رعایت نمی کنی، حق دیگران رو رعایت نمی کنی، راحت غیبت می کنی، راحت تهمت می زنی. یار امام حسین که اینجور نه، اگه بودن که وجود مقدس سید الشهدا با اون علم الهی نمی فرمود که من بهتر، با وفاتر، با تقواتر از اصحابم، در بین اصحاب همه انبیا و اولیا کسی رو سراغ ندارم. یعنی چه؟ انی لا اعلم اصحابن اوفا و ابر من اصحاب. نمیدانم یعنی نمیدانم، یعنی چرا علم من به همه اینا احاد بهتر از این رو سراغ نداریم دیگه؟ مثلا متحیر میشه اینا به چه مقامی میرسن که وجود مقدس امام زمان میفرماد جان من فدای شما. کیا بودن اینا؟ حالا منم یک گوشه نشستم میگم ای کاش من در کربلا بودم. الان تو کربلایی چیکار میخوای بکنی؟ کربلا تکرار نمیشه. بعضی های تعبیرات اشتباهی به کار میبرن، نمیدونن البته کربلا، عاشورا، اینا رو به هیچ چیزی نمیشه نسبت داد. اینا خاصه، کربلا، عاشورا اصلا قابل مقایسه با جای دیگه نیست، با هیچ مکانی تو این عالم کربلا قابل مقایسه نیست. عاشورا تکرار نمیشه. چرا؟ اعظم مصائبه. چرا؟ چون امام حسین تکرار نمیشه، چون قمر بنی هاشم تکرار نمیشه، علی ابن الحسین و قاسم ابن الحسن و زهیر ابن قین به جلی و حبیب اینا تکرار نمیشه. اما تقابل حق و باطل همیشه است، کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا. نه اینکه همیشه عاشورا اونا که یعنی این تقابل حق و باطل همیشه است. یه لحظه خودتو ببین آقا، منم و میدان جنگ، بابا ما تو مسائل شرعیمون موندیم. اینا رو برای تذکر به خودم عرض میکنم، نه اینکه ناامیدی، به خاطر اینکه تو این دو سه شب آخری بیشتر حواسمون باشه. اللهم اجعلنا من المرحومین. چرا میگه اصرار کن تو دهه آخر هی بگو اللهم اجعلنا من المرحومین ولا تجعلنا من المحرومین؟ یه طرف زندگی ما امید رجا، یه طرفش هم خوفه. نه زیاد امیدوار شو که بیراهه بری، چون بعضیا به بهانه امید و رحمت خدا میرن دنبال هر گناهی انجام میدن. اون داستان سرمد رو شنیدید که از عشق به امیرالمومنین، شاعر بود، از عشق به امیرالمومنین یه بیت شعر گفته بود، گفت سرمد اگر معامله حشر با علی است، من ضامنم که تا بتوانی گناه کن. محضر امیر المومنین رسید، گفت سرمد این چه شعریه گفتی؟ گاه کجاش خلده؟ گفت سرمد اگر معامله حشر با علی سنجش درست، یعنی چه؟ هرچی میخوای گناه کن چون محب به امیر المومنین. نه، شرم از رخ علی کن و کمتر گناه کن. میشه آدم فرد قیامت در مقابل امیر المومنین بیست و بگه من به عشق شما گناه کردم؟ میشه چنین چیزی؟ اینه دیگه، بعضیا بیراهه میرن میگن آه محبت امیر المومنین داشته باش هر کاری میخوای بگو. این نیست. اگر این بود که فرزندان امیر المومنین وابسته به خود امیر المومنین هر کاری میخواستن میکرد، اینها اعبد الناس اتقى الناس بودند، پاکترین انسانها بودند، با تقواترین. آقا این همه اعمالی که وجود مقدس عذرات معصومین انجام، این همه عبادتهای سنگین برای چی بوده؟ دقت بکنید، وجود مقدس امام سجاد فرزند سید الشهدا، فرزند امیر المؤمنین، چرا این همه ناله میزده؟ چرا این همه عبادت میکرده؟ این همه نماز برای چی بوده؟ مگه میشه آدم به یه جایی برسه که دیگه نماز نخواد؟ میشه چنین چیزی؟ این چه فرهنگیه؟ آدم هر چی میره جلوتر معرفتش بیشتر میشه، بیشتر احساس نیاز میکنه، نه اینکه هرچی بره جلوتر عقب گرد کنه. به نام محبت امیرالمومنین گناه کردن خیانت به امیرالمومنینه. خدای به حق امیرالمومن همه ما را عاقبت به خیر بفرما. حرف تو این باب زیاده، نمیخوایم وارد این بحث بشیم. یه جمله رو وجود مقدس حضرت امام صادق علیه السلام دارن، به یکی از موالیانشون فرمودن اگر میخوای عاقبت به خیر باشی و لحظه جان دادن در افضل الاعمال باشی، سه تا کار انجام بده، مواظب سه تا کار باش. وقتی میخوای از دنیا بری در افضل الاعمال، در بهترین حالات باشی. یک، این که فعظم لله حق، حق خدا رو عظیم بشمار، سبک نکن حق خدا رو. حق خدا چیه؟ این احکام حدود الهیه. ببینید تو بحث های احکام میگه تلکه حدود الله، اینا حد الهیه، اینا خط قرمز رد نکنی یا حق خدا رو ضایع میکنی. میخوای عاقبت به خیر بشی، به احکام توجه کن، به مسائل دینی توجه کن، به ضروریات دین توجه کن. آقا مسئله شرعیه، مرتد به کی میگند؟ به کسی که منکر ضروری دین شود، به میگن مرتد. حکم مرتد چیه؟ تو شرایط خاص با دستورات خاص اینه که دیگه محدور و دم میشه، آب و کشش بره تمام شه بره. یعنی چه؟ مثل این کسی که بلند شه بگه آقا من اگه نماز نمیخونه یه مسئله است، بگه من اصلا نماز قبول ندارم، میشه مرتد. من روزه رو اصلا قبول ندارم، حالا نمیگیری نمیخونی یه چیزه، اما قبول ندارم بگی میشی مرتد. حالا میدونستید اگر کسی بگی من حجاب رو قبول ندارم میشه مرتد؟ چون حجاب ضروری دینه. کاری به این قانون نمیدونم، این کشور اون رو عمر بذار کنار، قرآن چی میگه، پیغمبر چی میگه، اهل بیت میگن حجاب ضروری دینه. اگر کسی منکر حجاب شد میشه منکر ضروری دین، منکر ضروری دین میشه مرتد. حالا تو حجاب سرت نمی کنی نکن، اما نگو من حجاب رو قبول ندارم، مرتد میشه. اینا حدود الهیه. امام صادق میفرماید میخوای عاقبت به خیر بشی، حق خدا رو عظیم بشمار، فعظم لله حق. دوم، مغرور به صبر خدا نشو. خدا حلیمه، خدا صبوره، حلم داره، بردباره، هی گناه میکنی آبروتو نمیبره، اما مغرور نشو، یه دفعه پرده میره کنار آبروت میره ها. خدای به حق امیرالمومنین آبروی ما رو دنیا و آخرت نریز. مغرور شدن به حلم الهی یکی از اسباب عاقبت به شریه. میخوایم عاقبت به خیر بشی، مغرور نشو، این دو تا. سومی، سومیش آدم رو دیوانه میکنه که این چه رشته نورانیه در این عالمه که خدا بر عاقبت به خیری قرار داده. فرمود هر کسی که اسم ما رو به زبان میاره و محبت ما در دلش هست رو اکرامش کن، بزرگ جلوش بده، حریمش رو نگه دار، دوستش داشته باش، کاری هم نداشته باش. این کلام امام صادقه. کاری هم نداشته باش، راست میگه یا دروغ میگه، همین که میگه من امام حسین دوستش دارم احترامش کن، همین که میگه من عاشق امیرالمومنینم، کاری نداشته باش راست میگه یا دروغ میگه. این تو روایت ها میگه اصلا نگاه نکن راست میگه یا دروغ میگه. این که تو کسی که اسم ما به زبانش میاد رو احترام میکنی، برای تو عاقبت به خیری میاره. حالا اگر راست بگه خب اونم عاقبت به خیر میشه، اگرم راست نگه که عاقبت به خیر نمیشه. میام خدمت، درست شد؟ خیلی دقیقه ها. من روایتی به این صورت نسبت به احترام کسی که محب اهل بیت ندیدم، که آقا راه عاقبت به خیر اینه که رفیقت عاشق امام حسین تو هم احترامش کن. کنه داره یه دستوری میده که همه این کسانی که مهر و محبت اهل بیت دارن یه جور الفت با هم داشته باشن، دستشون دو دست همدیگه باشه، یه امت واحده رو تشکیل بدن که اینا همه پیرو به اهل بیت بشن، بعد بین خودشون هر مشکلی پیش میاد خودشون با همدیگه حل بکنن، کمک همدیگه بدن، به فکر هم باشن. میشه برادر دینی تو که میگه من عاشق امام حسینم گرفتار باشه، تو هم بتونی کارشو انجام بدی انجام ندی؟ راه عاقبت بخیر اینه که اکرامش کنی. اکرام به این نیست که فقط دستت بده رو سینه یا نوکرتم شاکرتم. خب بالاخره یه نشونه ای داره، داره از گرسنگی میبره. اکرام به اینه که غذا بهش بدی. این زیر بار دین مردم مونده، اکرام به اینه که گل ریزون کنی، جمع کنی یه چیز براش، این میشه اکرام. همین جوری این محبت هی رشد میکنه. این چقدر مسیر طلایی و نورانیه. اکرام به چیه؟ اکرام به اینه که فقط دست بگی السلام علیک و رحمت الله و برکات، نه این نشد، اقلشه. اکرام ببینه که اگر دارم پشت سرش حرف میزنن ازش دفاع بکنی. اکرام به اینه که یه نفر که میگه من عاشق امام حسینم، نظری آبروش تو جامعه بره، هی آتش بیار معرکه نباشی. من نمیدونم، خیلی سختم باور بکنم که اینقدر راحت تو جامعه آبروی همدیگه رو به تاراج میدیم سر یه مسئله که معلوم نیست درست یا غلط. این نسبت به اون بزرگتر کوچکتر به هم میریزن، خیلی هم راحت دوست دارن حالا بعضی از اون مسائل نهان درونشون رو بیرون بریزن، هی میگن دیری چی شد، دیری چیکار کرد. ما خیلی فاصله داریم با فرهنگ اهل بیت. بعد فرمود که حالا اگر استقامت در امر دین کردی، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه، ملائکه بر اینا نازل میشه، اینا که استقامت کردن موندن پای اهل بیت، الله تخافوا ولا تحزنوا، شما دیگه ترس نداشته باشید، حزن نداشته باشید، و بشارت میدن که اینها همشون اهل بهشتن. خدایا ما رو نسبت به دینمون اعتقاداتمون محکم و مستحکم قرار بده. خدای حسن عاقبت، صحت، سلامت، عافیت، خیر دنیا و آخرت به ما عنایت بفرما. در نسل ما کم ارادت به اهل بیت قرار نده. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی عظم البلاء و برح الخفا وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وزاغت الارض ومنعت السماء وانت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحق فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان يا مولانا يا صاحب الزمان الغوص 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 أدركني 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 الصاغة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين حق محمد وآله الطاهرين.